أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. وفوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. هدينا صار روح امير المؤمنين همسر مكرمش خانم فاطمه زهرا سلام الله عليها، اولاد معصومش جلال خصوص وجود نازنین کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام صلوات عنایت بفرمه. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام رو خدمت شیعیان، محبین و دلدادگان مکتب اهل بیت. انشالله که رزق سال ما که امشب نبشته میشه، به تعبیری که میفرماین شب قدر شبیست که سال افراد رزق سالشون نبشته میشه و به تعبیر صحیح در شاید رزق عمرمون نبشته میشه، اون چیزی نوشته بشه که عاقبت به خیری باشه، تهش عاقبت به خیری ماها باشه، عاقبتمونم به نحوی ختم به خیر بشه که صحیحش میشه ختم به خیر شدن، ختم به اهل بیت بودن بشه، همراهی و معیت اهل بیت. موضوعی که امشب آماده کرده بودم مطلب دیگری بود، حول محور امیرالمومنین میخواستم صحبت بکنم. ادبم حکم کنه که این شبه شهادت امیر المؤمنین حول محور خود آقا صحبت بکنه. اما تو همین راه که می اومدم، حالا مطالب خودم رو نگاه می کردم و آخرین قدم ها، آخرین صحبت ها، آخرین کلام های حضرت امیر علیه السلام و بعد مناسبت رو که نگاه می کردم، تصمیمم عوض شد. گفتم منبر رو حول محور دیگری قدم برداریم صحبت بکنیم، اونم یقیناً حول محور آقا امیرالمؤمنین هست و کلامی که می‌فرماید یارشون، یاری که محضر امیرالمؤمنین سالها تلمس کرده بود، تو اون لحظاتی که امیرالمؤمنین نهی کرد که شرایط جسمی هم طوری نیست که افراد بخوان بیان از من سر بزنن، رسید خدمتش، خدمت امام مجتبی علیه السلام اسبق ابن نباته و اشاره کرد که آقا جان، یا امام مجتبی علیه السلام، عمری سر سفره امیر المؤمنین متنعم بودیم، روزی خوردیم، این از ما دریغ آمیانش، این از ما دیگه دریغ نکن، یه دفعه دیگه آقام رو ببینم، چهرش رو ببینم، لذت ببرم، یه درسی بگیرم. میگه رسید خدمت حضرت امیر علیه السلام، حضرت توان نداشت، دست امیر المؤمنین، اون دستی که شما مد نظر بگیرید که فاتح خیبر هست، خندق، احد، جنگاوری ها، رشادت های امیر المؤمنین، دست ید اللهی امیر المؤمنین توان نداره بالا بیاد. وارد روزه و مباحث عشق نمیخوام بشیم، کار دارم با این، دست امیر المؤمنین، دست ید اللهی رمق نداره بیاد بالا، لحظات آخر عمر امیر المؤمنینه. اسبق ابن نباته میگه آقا جان، این لحظات آخر یه چیزی بگو به دردم بخوره. خب یقیناً این به درد من و شما هم میخوره دیگه. آقا اشاره کرد که همین اسبق ابن نباته، این دست کدوم دسته؟ اشاره کرد آقا جان، این همون دستیه که رشادت های خندق، بدر، احد، خیبر، همه این رشادت ها رو نام برد، این همون دسته. آقا به یه لطایف و لیهیلی اشاره کرد، اسبق، این دستی که این همه رشادت داشته، این همه توانایی داشته، به دست یداللهی میشناسن، این دست عاقبت آخر عاقبتش همینه. بابا دنیا اگر قرار باشه به کسی وفا بکنه، روایت است از وجود نازنین رسول خدا، اگر دنیا قرار بود که روی خوشش رو نشون بده، یقیناً انبیاء الهی از من و شما محقتر بودن، یقیناً امیر المؤمنین از من و شما محقتر بود دیگه. اما همین امیر المؤمنین یه روز دنیا روی خوش بهش نشون میده، دستان مبارکش در دستان رسول خدا بلند میشه، یه روز همین امیرالمؤمنین که دستانش همین دستانی که حالا با عزت و افتخار بلند شد، همین دستا رو میبندن، به زور میکشونن، حتی ابای روزش رو آخر کار میخونیم تا اینکه بیعت بکنن، حتی که حرمت بکنن. دنیا طبق کلام خود مولا امیرالمؤمنین دو روزه، یک روز با تو یک روز بر تو. اون روزی که با توست انسان فکر نکنه که خبریه، همه چیز از آن توست. اون روزی هم که بر تو بود ناامید نشه. حالا برگردیم سر همین، اسبق حواست باشه، این دست یداللهی آخرش اینه، دست های دیگر هم که تکلیفشون مشخصه. هر کسی باشی تو هر جایگاه و هر مقام و هر منزلتی هم باشی، آخر عاقبتت همین مسیره. لذا از کلام حضرت امیر علیه السلام استفاده میکنم. امشب هم سعی میکنم که روایت ها رو غالب از خود حضرت امیر علیه السلام بیان بکنم. این فضایی که پیش رو داریم، فضایی که امیر المؤمنین نهیش کرد و خطر و بیمش رو به اسبق ابن نبات اشاره کرد، یکم تو این شب قدریه حول این محور با هم صحبت بکنیم. کلام وجود نازنین رسول خدا میفرماید لو علمت البهائم، اگر بهائم، بهائم به کی گفته میشه؟ به چی گفته میشه؟ به گاو و گوسفند چهار پایان. من الموت، از مرگ خبر داشتند، ثمره خبر داشتنشون اینو میشد ما اکلوا منها لحما سمینا، شما ابدا یک چهار پای چاخ پیدا نمی کردیم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر داره تلنگر میزنه، میگه که اسبق ابن نباته آمدی پای درس مولا امیر المومنین، حتی اون لحظه آخرم نشستی، مولات به چی اشاره کرد؟ حواست به تشاره کرد که حواست به مرگ باشه. جمعی که امشب اومدین تو این حسینی دور هم جمع شدین، طبق کلام امیر المومنین، امیر المومنین یکی از آخرین مطالبی که اشاره کرد همین بود، حواستون باشه دست یداللهی به لرزش افتاد. مرگ، مسیر مرگ شوخی بردار نیست، برای همه هم هست. حواستون باشه، پیغمبر باز خطاب میکنه، تکمیل بکنم کلام رو، پیغمبر خطاب میکنه مردم حواستون باشه، اگر بهائم چارپایان از این مرگ که در پیش هست خبر میداشتند، ثمره خبر داشتنشون این میشد که از خورد و خوراک میافتادن. اما فرزندان آدم داغ عزیزش رو میبینه، دوستش رو میبینه، تقریبا جمعی که اینجا میبینیم بعضی از عزیزان رو میشناسیم دیگه، میبینیم تو جلسات خط مردم داری، جلسات پرسه به معنای عامیانش میبینیم هم دیگه رو، میبینیم که این مسیر هست یا نه، همین مسیر یقینا دیگه. کلام تکمیل بشه، وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام فرمود که الدنیا محجر اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء خداست. یکی سوال میکنه آقا چه تجارتی؟ قرار است چی کار بکنم؟ تو دنیا قرار هست تجارتی داشته باشم که ثمره اون تجارت این باشه که به خدا برسم. چون بعضی ها اسم تجارتی میرسه یاد کلاهبرداری میفتن. بابا تجارت فقط به اون معنای کلاهبرداریش نیست که تو دنیا بعضی ها یاد گرفتن، نه، تجارتی که من رو به خدا برسونه، مسیری که من رو به خدا برسونه، دو تا چارتایی که من رو به خدا برسونه. یه سوال، شب قدریه حول محور امیر المؤمنین جمع شدیم، نفس میزنیم، نام مبارک امیر المؤمنین رو میبریم. یه سوال هر کس از خودش بپرسه، زن و مردی که امشب جمع شدیم، شب قدر بهترین زمان برای تفکر کردنه. یکی از مسائلی هم که نسبت بهش میتونیم تفکر بکنیم، تفکر نسبت به آینده مونه، مسیریه که در پیش داریم. مرگ در پیشه، این مرگ مسیری است که در پیش است. مرگ رو هم به دید پایان کار نمی‌بینیم، چرا که آیه قرآن، آیات قرآن داره اشاره می‌کنه مرگ زندگی مجددی است. آقا مرگی که زندگی مجددی است، من تو این زندگی مجددم عقل به من میگه که به فکر آینده‌ت باش، یه زندگی در پیش رو داری. حالا عزیزان ریش سفید ما، عزیزانی که عمری ازشون گذشته، عزیزانی که صاحب زندگی شدن، ازشون سوال بکنی، یه چیز عقلانی حرفای ما رو هم تایید میکنن. میگه آقا برای سال بعدت برنامه ریزی کردی یا نه؟ میاد برای علمش برنامه ریزی میکنه، میگه آقا من برای سال آینده این برنامه علمی رو دارم. میاد برای معنویتش برنامه ریزی میکنه، بر مسیرش برنامه ریزی میکنه، این صاحب این شغل بشم، این مسیر زندگیم باشه، این مسیر کسب درآمدم باشه. عقلانی هم هست، نهی هم نشده، بسیارم خوبه، سفارش هم شده انسان برنامه ریزی داشته باشه. اما برای یکی از موارد بسیار مهمی که امیرالمؤمنین تو اون لحظه آخری که اسبق ابن نباته میرسه خدمتش میگه که آقا یه راهنمایی بکن، یک مسیری رو برای من مشخص بکن، یه موعظه‌ای داشته باش، موعظه امیرالمؤمنین اینه که حواست به مرگ باشه ها، مرگ در پیش است، مرگ در پیش است. خب جمعی که اینجا نشستیم اینو میخواستم بگم، هر کدوم از من و شما امشب شب قدریه به خودش یه تلنگر بزنه، آقا عمری که از من گذشته، هر کس میگه آقا من 20 سال ازم گذشته، یکی میگه 30 سال 40 سال 50 سال، طبق این فرمایش آیا من تجارتی داشتم که به این تجارت دلخوش باشم، دلم خوش باشه آقا تجارتی داشتم ملک الموت آمد سراغ من سرم رو بالا بگیرم، اگر داشتم یک بحث، اگرم نداشتم بحث دیگری. چطور؟ اگر داشتم خب به همین قدر کفایت بکنم، انسان روز به روز باید رشد پیدا بکنه. اگر داشتم فهمد لله، خدایا شکرت، الحمدلله، خدایا شکرت که متصف این اوصاف شدم. اگرم نداشتم خود خب اگر داشتم به همین قدر بسنده بکنم، نه خدایا همین قدر الحمدلله کمکم کن که این به اعلی درجه ممکنش برسه. اگرم نبود در وجودم خب ناامید بشم، بگم که خدای عمری از من گذشته، من متصف این اوصاف نبودم. همون خدای متعال یکی از خصوصیاتش اینه که گناهان انسان رو میبخشه، انسان واقعا توبه بکنه، یکی از شرایط شب قدر همینه، تلنگر به انسان وارد بشه، بیدار بشه، توبه داشته باشه، توبه حقیقی داشته باشه. اگر نداشتم امشب شب بیداری من باشه، تلنگری به من وارد بشه. یه صلوات عنایت کنه. خب این از این مورد مطالبی که مد نظر ما هست. حالا چند تا مورد رو کنار هم نگاه بکنیم، ما تو این شب قدر چند مطلب رو کنار هم ببینیم. گاهی اوقات اسم مرگ که میشه، چون اشاره کردیم گفتیم که تا اسم مرگ میشه بعضی از موارد حالا منفی فقط به ذهنمون میرسه، یا ما بد بیان کردیم، منبری ها بد بیان کردن، که من میگم که بد بیان نشده، کامل بیان نشده، چون تا اسم مرگ میفته یاد سختی یا نمیدم قصابی یاد این موارد میفتیم، با اینکه مرگ مسیر تکامل انسانه. مرحوم آیت الله دستغیب کتاب معادشون، تو کتاب معادش اینطور مینویسه، این عالم بزرگوار، این شهید محراب اینطور بیان میکنه، آقا مرگ که بر انسان واقع میشه، این مرگ یا میتواند عذاب باشه یا میتونه رحمت الهی باشه. چطور؟ میتواند رحمت باشه برای انسان. انسان دیدی بعضیا تو لحظات مرگشون یه مرگ سختی مثلا دارن، چند وقت تو بستر بیماری میفته یا لحظه مرگش، اون لحظه مرگ یه لحظه سختیه براش. گاهن ماها اینا رو به دید بد میبینیم، مثلا میگیم که فلانی خب راحت از دنیا رفت، اتفاقا اونی که شاید تو سختی از دنیا بره براش رحمت خدا نازل شده باشه، خدا به واسطه اون مریضی داره پاکش میکنه، خدا به واسطه یه مرگ سختش داره اون بنده رو پاک میکنه، رحمت خودش رو بر بنده نازل میکنه. شهید دستغیب اینطور اشاره میکنه، فرد انسان خوبی است، انسان اهل معرفت، یه جاهایی کوتاهیایی داشته، این فردی که اهل معرفت هست، انسان خوبی هست، خب تا جایی که جا داشته خدای متعال بندش رو بخشیده، اما گناه به نحوی بوده که قابل بخشش نبوده، خدا رحمتش رو بر بنده نازل میکنه، میگه این بندم رو عوض این که بخوام در آخرت پاکش بکنم، همین دنیا پاکش میکنم. شما تو سلسله عذاب و تو سلسله امتحانات انواع مختلفه، فضای مرگ رو داریم، قبر رو داریم، فضای قیامت رو داریم، قیامت عذابش و سختیش به مراتب بالاتر از دنیاست. اینکه خدا بندش رو توی این دنیا پاک میکنه، این رحمت الهی است، بندش رو توی این دنیا پاک میکنه، میگه حیف این بنده من هست بخواد در آخرت گرفتار بشه، تو همین دنیا با امتحانات با ابتلاعات بنده پاک میشه. از اون ورم امکان داره انسان خوبی نباشه، اما سختی هنگام مرگ هم نداشته باشه، اونم میتونه رحمت باشه یا میتونه غضب باشه. چطور؟ خدای متعال این بنده ای که انسان خوبی نبوده یک جایی عمل خیری انجام داده، یقینا اون عمل خیر در پیشگاه خداوند پنهان نمیمونه دیگه، به واسطه اون عمل خیری که انجام داده خدا میگه که اینجا این سختی رو ازش برداشتم. تمام قدم هایی که تو عالم برداشته میشه بر پایه حکمته، هیچ کدوم خارج از حکمت نیست. انسان اگر سختی هم داره میبینه، سختی مسیر تکامل انسانه. حالا من چند تا مثال هم بزنم. معمولا تو فضای مرگ این مثال رو میزنیم. مثال میزنیم مثلا صبح خورشید طلوع میکنه. خورشیدی که صبح طلوع میکنه دو تا خصوصیت داره دیگه همراه خودش. خصوصیات دیگه حالا من به ذهنم نمیرسه، اما دو تا خصوصیت جلوی چشم ماست. یکی گرما، یکی نورانیت. درسته؟ خورشیدی که صبح طلوع کرد، بیا فردا صبح قسمش بده، جناب خورشید میشه فردا صبح طلوع کردی همراه خودت گرما و نورانیت نداشته باشی؟ هر انسان عاقل این مطلب رو بشنوه خندش میگیره، میگه بابا ذات خورشید گرما و نورانیته، گرما و نورانیت رو ازش بگیری خورشید بودن معنایی نداره. مرگ هم همینه، جزء لاینفک مرگ سختیه. انسان سختی میبینه و این سختی یا رحمت است یا عذاب. مثال دیگه بزنم باز قابل هضمتر باشه. طلا و سنگ طلا کنار هم قرار دارن دیگه. طلا سنگ طلا میرود در دل کوره، در دل سختی قرار میگیره. در دل سختی که قرار گرفت، طلا ارزش پیدا میکنه، جدا میشن از هم. انسان هم تو سختی ها ارزش های وجودیش مشخص میشه. انسان تو سختی ها ارزش های وجودیش مشخص میشه. باز دوباره برگردیم سر اون کلام اولمون. بابا این دنیا محل تجارته، قرار هست تجارتی داشته باشم که این تجارت من رو به خدا برسونه. اگرم این دنیا، حالا یه وقتی یکی شاید سوال بکنه، این سوال هم جواب بدیم. یکی شاید سوال بکنه بابا این دنیا با این همه نعمتی که خلق شده یعنی بیهوده خلق شده؟ نه. آیا حق نداریم از فضای دنیا و این نعمات استفاده بکنیم؟ کی همچین مطلبی گفته؟ استفاده بکنیم، اما محدودش رو مشخص کردن. استفاده از نعمات دنیایی میفرماید که به اندازه‌ای باشه که انسان دستش جلوی نامرد دراز نباشه. همینقدر. بیش از اون وابسته شدن نسبت به دنیا رو نهی کردن. تو سلسله انبیا میگن که آخرین پیغمبر، چون روایت داریم، میفرماید پیغمبران بر حسب میزانی که از دنیا استفاده کردن، میزان استفاده از دنیا، بر حسب اون میزان استفاده از دنیا فردای قیامت محشور میشن. هر پیغمبری که استفاده از دنیاش بیشتر باشه آخرین نفر هست. هر پیغمبری که کمتر استفاده کرده باشه از فضای دنیا اولین نفر هست وارد میشه. میون پیغمبرها خب نقل میکنن، میگن که جناب سلیمان حشمت الله، سلیمان، نوع پیغمبری سلیمان این بود که حشمت و جاه و جلال و جبروت خدای متعال رو نشون بده به خلق، عظمت خدا رو نشون بده. لذا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن تا سلیمان پیغمبریش رو جلو ببره. و میفرمایند آخرین نفری که تو سلسله انبیا فردای قیامت پاش رو توی بهشت میگذاره جناب سلیمانه، به واسطه اینکه از نعمات الهی بیشتر استفاده کرده از فضای دنیا. پیغمبر ما، پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو استثناء قائل شدن. یک روزی روایت آقای امام صادق علیه السلام بیان میکنه، میفرماید پیغمبر از منزل خارج میشد در حالی که محزون بود، غم زده بود. خدای متعال جبرئیل رو امر کرد برو محضر پیغمبر ما و غم رو از دل پیغمبر خارج بکن. به پیغمبر بگو که پیغمبر، خدای متعال این صحنه رو که دید، این کلید و مفتاح خزائن اهل عالمه، این کلید رو بگیر استفاده بکن، شأن و منزلتت هم سر جای خودش. از دنیا استفاده بکن اما شأن و منزلت. پیغمبر فرمود که دنیا خونه کسی است که دنیا نداره، خونه کسی است که دنیا نه. کسی به سمت دنیا میره و غره دنیا میشه، غرق در دنیا میشه که عقل صحیحی نداشته باشه. میخواستم یه تعبیر دیگه به کار ببرم، صحیحترش این بود دیگه. اونی که عقل سالمی نداشته باشه گرفتار فضای دنیا میشه، دنیایی که خصوصیتش بیوفاییشه. اگر قرار بود به اهل عالم دنیا وفایی داشته باشه یقینا امیرالمؤمنین از همه من و شما محقتر بود. مثالم زدیم، یه روز دنیا روی خوش بهش نشون میده، دستانش در دستان رسول خدا بلند میشه، یه روز همون دستانی که در دستان رسول خدا بلند شده بود دستارو میبندن میکشونن حتی عبایه تا بخوان به زور ازش بیعت بگیرن. تو این عالم اگر قرار بود که دنیا روی خوشش رو نشون بده، آیا مهختر از آقا ابو عبدالله الحسین ما داشتیم؟ وتر الموتور، دردانه خدا، عالم به طفیل وجودیش خلق شده، حسین یه روز دنیا روی خوشش رو به این خانواده نشون میده، به آقا ابو عبدالله نشون میده، روی شانه پیغمبر جا داره، اما روز سختی هم هست. همین حسینی که عالم حالا به طفیل وجودیش خلق شده در سختی و تنگنا قرار میگیره، در گودال قتلگاه. خصوصیت دنیا اینه، تو همچین شرایطی آقا امیرالمؤمنین وصیتش و خطابش به اسبق ابن نباته اینه: بابا حواست نسبت به آخرتت باشه، حواست نسبت به فضای آخرت باشه. حالا چند لحظه بیشتر وقت نیست، من یک روایت رو بگم و یه مقدمه فراهم بکنم جلسه رو تحویل بدم. نسبت به فضای حالا دنیا حواسمون باشه. حالا امشب چون حول محور دنیا و آخرت صحبت کردیم، با این کلام مطلبم رو جمع بکنم. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام اینطور بیان میکنه، میفرماید که انسان مسیری که براش هست، مسیر مرگ پیش رو، لحظه مرگ فرا رسیده، مسل له، براش تجسم میشه. چی تجسم میشه؟ مسل له ماله ولده و عمله، مال، فرزند و عملش. و بعضی از روایات هم چهار تا مورد، یه مورد دیگه هم بیان میکنه، مسئله ولایت، ولایت جلوی چشمش ظاهر میشه. من به همون سه تا مورد بپردازم. رو میکنه به اذن خدای متعال با این سه تا صحبت کردن. فیلتفت الی ماله فیقول، رو میکنه به مالش، به مال میگه: جناب مال، به خدا قسم، علیک حریصن شهیها، به خدا برای به دست آوردن تو هرس و جوش ها خوردم، طمع ها داشتم. منی که اینقدر هرس و جوش داشتم، دارم از دار دنیا میرم، میخوام ببینم چه داری برای من. در جواب چی میگه؟ در جواب مال به صاحبش اینطور اشاره میکنه: خذ منی کفنو، که قصه نخور، زحمت کشیدی، کفنت از من. ناامیدی تمام، رو میکنه به فرزند یا فرزندان خودش. فیلتفت الی ولده فیقول، به فرزندش یا فرزندان اشاره میکنه: به خدا قسم، برای این که به جایگاهی برسید، به شأن و منزلتی برسید، زحمت ها کشیدم، هرس و جوش ها خوردم، بهترین مدرسه، بهترین دبیرستان، بهترین دانشگاه، بهترین شرایط زندگی. منی که اینقدر برای زحمت، برای شأن و منزلت و به جایگاه رسیدن تو زحمت کشیدم، چه داری برای من؟ میفرماید به اذن خدای متعال، رو میکنن فرزند یا فرزندان به پدر یا مادر، خطاب میکنن که حتی نواری کفی ها، دفن کردنت از ما، چیزی از دستشون بر نمیاد. فرزند خوب یا فرزند بد، مال خوب یا مال بد، مالی که از مسیر بد حالا جمع آوری شده، اینها اثرگذار هست در زندگی انسان، اما جایگاهش مشخصه. یه جاهایی نه مال انسان، آیه قرآن میفرماید دیگه و روایت هم همین مطلب، نه مال انسان به درد میخوره، نه فرزند انسان، تنها چیزی که برای انسان میمونه عمل انسانه. به اذن خدای متعال کلامم جمع بشه، به اذن خدای متعال با ناامیدی تمام، از مال ناامید، از فرزند ناامید، رو میکنه به عمل خودش. و چه معاملهی با این عمل میکنه بسیار زیباست. به عمل خطاب میکنه: جناب عمل، خودم میدونم نسبت به تو بی رغبت بودم، از شب قدر پارسال تا شب قدر امسال چقدر اهل نماز بودم، اهل روزه بودم، اهل معرفت بودم، میدونم کوتاهیام چقدر بوده. منی که اینقدر کوتاهی داشتم نسبت به تو، دارم از دار دنیا میرم، میخوام ببینم چه داری برای من. عمل به اذن خدای متعال به صاحبش اینطور اشاره میکنه، میگه: قصه نخور، انا قرینک، من کنار تو هستم. کجا کنار منی؟ انا قرینک فی قبرک، لحظه‌ای که تو قبر گذاشتن، یوم حشرک، لحظه‌ای که حشر و قیامت شد، یک به یک، حتی او عرضه، تا کجا دیگه؟ صراط و حساب و همه رو بیان میکنه، تا اونجایی که حتی او عرضه انا و انت الی ربک، تا لحظه‌ای که منو تو رو ببرن به پیشگاه الهی، عرضه بدارن، بگن این آقای فلانی یا این خانوم فلانی و این پرونده اعمالش، من کنار تو هستم. جنبندی صحبت ما: اسبق ابن نباته رسید محضر امیر المؤمنین، درخواست کرد آقا جان این دم آخر یه مطلبی بگو به دردم بخوره. حضرت بیم آخرت رو داد، بیم مرگ رو داد. و از کلام خود حضرت استفاده بکنیم، اون چیزی که تو تمام سختی های مرگ به دردمون میخوره، تو تمام عوالم مرگ به درد ما میخوره، عمل ماست. و این عملم تکمیلش بکنیم بدون ولایت هیچ ارزشی نداره. تمام عمل ما بسته به مسئله ولایت هست که به جایگاه خودش ارزش پیدا میکنه. صلی الله علیک یا مظلوم، صلی الله علیک یا مظلومه. من یه مقدمه بگم به همین قدر این ذکر مصیبت ما باشه. امشب دست ها خالی است، اگر چراغ ها هم خواستین خاموش در بشه محدودیتی نیست. تکی از مختل رو میخواستم بخونم، فرصتی نیست. به همین قدر فقط بسنده بکنم که اسبغ ابن نباته این که امشب حول محور کلام امیرالمؤمنین و درخواست های اسبغ قدم برداشتیم، ته صحبتش، ته مطلبی که متوجه شد این بود: اسبغ مراقب باش، دستت خالی است. اون لحظه ای که ماها رو میگذارن درون قبر، یه لحظه تصور بکنه، انسان لحظه مرگش فرا رسیده، جان کردن همه اینها بماند، میخوان دفنش بکنن، شب قدر شب تفکره. یه لحظه تفکر بکنیم نسبت به اوضاعی که در پیش هست، چشما رو ببندیم، یه لحظه تصور: شب مرگ من فرا رسیده، از دنیا رفتم، بدنم رو میخوان بشورن. آقا امام صادق علیه السلام فرمود که اونی که اهل عمل خیر نیست فکر میکنه آبه، برای اون مشرکی که اهل عمل نیست، اهل دقت نیست، والله مذابه. به چه نحوی غسلش میکنن، به چه نحوی کفنش میکنن بباند. تصور بکنیم مرگ ما فرا رسیده، دوستان ما، آشنایان ما بدنم رو دفن میکنن. جمعی که اینجا نشستیم، خیلی از رفقا، دوستان هیئتیم، همدیگر رو یه خواهش، یه التماس: شب اول قبر رفقا، دوستان، آشنایانمون رو تنها نگذاریم. حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت امیر خطاب کرد: علی جان، لحظه مریم من رو تنها نگذاری، لحظه دفنم من رو تنها نگذاری. علی جان، لحظه اون لحظه ایست که میت نیاز داره، تنهاست، نیاز داره به اعمال. بالا سر دوست رفیقمون که از دنیا رفته آشنامون بایستیم، نام امیر المؤمنین رو ببریم، قرآن بخونیم. بدنم رو میخوان دفن بکنن، چون روزه امیر المؤمنین خونده میشه. من اذن میگیرم حول محور حضرت زهرا این مقدمه رو بیان بکنم. بدنم رو میخوان دفن بکنن. خدایا چه صحنه ایست! دست خالی من، توانی که ندارم، یک به یک سنگهای لحد رو چیدن، بدنم رو رو به قبله قرار دادن. یه لحظه دلم میگیره: خدایا ای کاش مثل ارباب بی کفنم من هم کفن نداشتم. حسین زهرا دردانه عالم کفن نداشت، من نوکرش کفن داشته باشم. دلم میگیره، دل دیگه کجا میگیره؟ اون لحظه ای که سنگهای لحد رو چیدند، عالم تنهایی من شده. امام صادق علیه السلام فرمود: لحظه لحظه تنهایی و وحشته، میخوام که انه وحشت بکنم. دوتا فرشته حالا حسابرس رسیدند بالای سرم، میخوان حساب کتاب بکنن، سوال میکنن از خدا یادم نمیاد، سوال میکنن از پیغمبر یادم نمیاد، اما نام امیر المؤمنین رو میبرن که انه اون لحظه است که عذاب نازل بشه. یه لحظه میگم صبر بکن، نام علی برام آشناست، توی دنیا جمع میشدیم، شب 21 رمضان، شب شهادت امیر المؤمنین، نام علی رو میگفتیم، دل زهرای مرضیه شاد می شد از این نام، این نام برامون آشناست. می خوان که انه عذاب نازل بشه، یه لحظه می بینم قبرم روشن شد. بعضی از نقل ها می گن امام رضاست، خودش وعده داد. یه نقل دیگر رو اشاره بکنم: قبرم روشن شده، یه خانومی داره وارد قبر من میشه. این خانوم کیست؟ قدش خمیده است، از قد خمیده و از بازوی و دستی که بر دیوار گرفته فهمیدم این خانوم زهرای مرضیه است. اما خدایا من شنیدم مادر حسنین در سن و سال جوانی از دنیا رفته، چه بلایی سر زهرای مرضیه آوردن که وقتی که میخواد وارد قبر من نوکرش بشه، دستش رو بر دیواره قبر من میگیره. چه بلایی سر زهرا آوردن. مثل امشبی تصور بکنی امیر المؤمنین روح از بدنش جدا بشه، لحظه دیدار زهرای مرزی و امیر المؤمنین. پیر شده امیر المؤمنین، زهرای مرزی رو بکنه به علی، امیر المؤمنین علی جان، اون لحظه ای که از هم بین ما فراق افتاد، از هم جدا شدیم، اینقدر شکسته نبودیم. امیر المؤمنین عرضه بداره خانوم جان، علت شکستگی من و پیری من اون لحظه ای بود که دیدم درب خانم را آتش زدن، حرمت تو رو شکستن. زهرا جان، نام زهرا آمد بگم، دستش رو شکستند، پهلوش رو شکستند، مضروبه شد، اما می آمد دور امیر المؤمنین می شرخید. روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، نفسای فاطمه فدات بشه. علی جان، اسم حضرت زهرا آمد، قوت دل حضرت زهرا سلام الله علیها به شنیدن نام امیر المؤمنین تو این شب عزیز، تو این شب امیر المؤمنین، دل حضرت زهرا رو شاد بکنیم. با این ذکر و جلسه رو تحویل عزیزانم بدم، همه با هم اون قدری که ارادت داریم نام امیر المؤمنین رو ببریم، به این دیدم بگیم که شاید این آخرین فرصت ما باشه نام امیر المؤمنین رو توفیق پیدا میکنیم بگیم. یا علی و یا علی و یا علی یا علی و